26 خرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در زیادتی، در تصرف به زیادتی بود. در یک معامله قبلی قابن که زمین رو خریده بود، در زمین تصرف به زیاده کرده بود، درخت کاشته بود. ثم بعد کاشت درخت مغبون آمد، خیار قبنش رو اعمال کرد، زمینش رو پس گرفت. حالا که زمین رو پس گرفت، میخواستیم ببینیم که اولا تکلیف این درخت ها چه میشود. شیخ فرمود و میرزای رشدی هم شیخ را تقویت کرد به این که مغبون حق تخلیص زمینش را از درخت ها دارد. بنابراین مغبون که زمین بهش برگشته است، حکم میکند که درختاشو بکنیم بندازیم جلو. درختهای قابن رو میکنن میندازن جلو، پس زمین تخلیه میشود، پاکسازی میشود از حق غیر مقبول. خیلی خوب، این جهت اولا. جهت ثانیه، شیخ فرمود و باز میرزای رشدی تقویت کرد به این که خیلی خوب، درختای قابن رو کندین ریختین جلوش، باید چیکار کنین؟
عرش.
باید عرش بش بدین. ما به تفاوت این چوبه های خشکیده رو با درخت تر و تازه، باید ما به تفاوت رو بهش بدهید. مقبون باید ضرر قابن را چه کند؟ جبران کند. این تا اینجای بحث. حالا میخوایم ببینیم آیا آنچه که جناب میرزای رشدی بزرگ علی الله مقامه الشریف در دفاع از استادشون و تقویت استادشون شیخ اعظم انصاری فرمودند، آیا تمام می شود یا تمام نمی شود؟ جهت اول بحث، داستان تخلیه مغبون زمین خودش را بعد از فسخ از مال قابن، از اشجار. خب میگم آقا، جناب میرزای رشدی برای اثبات این که قرض مبنی بر بقا نیست، در صورتی که حق غیر بهش تعلق بگیره، میگه این قرضی که قابن اینجا کرده قرض مبنی بر بقا نیست. چرا؟ چون زمین متعلق حق غیر بوده است. حق خیار مغبون به این زمین تعلق گرفته است. وقتی حق خیار مغبون به این زمین تعلق گرفته، این قرض، قرض مبنیاً علی البقا نیست و لذا صاحب حق که مغبون باشد سلطنت دارد بر قرض. چرا؟ به خاطر سبق حقش. چون اول حق مغبون آمده است رو زمین، ثم قابن درخت و کاشته و حق بقاء درختش آمده است. چون مغبون حق قبنش اسبق است بر حق وفق درختان قابن، بنابراین اونی که اسبق و حقن است، اسبق و حقن مقدم است و بنابراین می تواند که حق قابن را که قرص درختان باشد قلب بکنه، چون حقش مقدمه بر این حق است. بله دیگه، اول خیار قبل اومده، نه وقتی که معامله قبلیه شد همون وقت خیار قبل هست، بعد کشف میشه، بعد کشف میشه، بعد کشف میشه، همون موقع حین العقد این عقد خیاری است. تو خیار قبل، تو خیار قبل گفتیم که مبنای ما در خیار قبل کی هست؟ حین عقد، از حین عقد خیاری است. وقتی که از حین عقد خیاری است، بنابراین ابتدا حق مقبون آمده است. ثم قابل آمده قرض کرده، وقتی قرض کرد به این اشجارم یه حق تعلق گرفته، لکن حقی که به اشجار تعلق گرفته برای قابل، این حق بعد از قرض آمده، اول عقده ثم قرضه. پس بنابراین عقد و حق خیار برای مقبون سابق است بر حق اشجار به واسطه قرض برای کی؟ برای قابن. لذا جناب میرزای رشدی گفت حق مقبون مقدم می شود. بله؟ تصرف و کاری نداریم به تصرف. تصرف غیر داستان چیه؟ غیر داستان قرصه. این اشجار کی زل حق میشن؟ بعد قرصشون. تا قرص نشدن که صاحب حق نمیشن که. وقتی که کاشتن، اون وقت قابنی که اینا رو کاشته، این اشجار براش حق میاره که الان اینجا رو این زمین چه دارد؟ درخت دارد. این درخت داشتن براش یه حقی رو میارد رو این زمین. خب لکن قبل حق این، حق مقبونه. مقبون به عقدی که خوند با قابن و عقدش خیاریست، چون در این معامله مقبول شده است، خیار از حین عقد است تا بعد کشف بشود که مقبول شد. خیلی خوب، پس این معامله از اول خیاری است و حق مقبول روشه. خیلی خوب، پس اول حق مقبول اومده رو این معامله، بعد رفتیم جلو رسیدیم به یه جایی که قابن آمده قرص چه کرده؟ قرص اشجار کرده. ثم حق برای قابن ایجاد شده است. میرزای رشدی فرمودن اینجا حق مقبون اسبق است بر حق قابن و در فرض تزاهم، توجه فرمودید، و در فرض تزاهم بین الحقین، حق اسبق مقدم است بر حق سابق. پس بنابراین حق مقبون مقدم می شود و می گم درخت رو بکنید بریزد جلو قابل.
پس در این بسه مبناییه، مبناوری که حق خیار
و این حق باشد، این حق درست،
این کشف هم باشد،
این حق درست،
این کشف هم باشد که مقدم است که
در فرضی که بعد کشف درخت رو بکارن.
نه اگه قبل کشف
اگه قبل بکارد بله غیر این میشه. خیلی خوب. خب این فرمایش میرزای رشتی در جهت اولای فرمایشش. همین حالا ببینیم این جهت اولای فرمایش جناب رشتی قدس سره تمام می شود یا تمام نمی شود. ظاهر این است که این بیان تمام نیست. چرا؟ به خاطر این که این بیان یه صغرا داره یه کبرا.
سلام.
صغراش وجود حقین است که دو تا حق در مقام وجود داره. کبراش این است که حالا این دو تا حق با هم تزاحم کرده است، ثم بعد تزاحم اسبق و حقن چیست؟ اسبق و حقن مقدم است. این دوتا باید تمام بشد تا فرمایش میرزای رشتی تمام بشد و در هر دوتاش مناقشه هست. و اما مطلب اول کبرا، خیلی خوب، ترجیح به اسبق زمانی. آیا ترجیح به اسبق زمانی در متزاحمین وجود دارد و میپذیریم؟ میگم آقا چیزی به نام ترجیح به اسبق زمانی در متزاحمین وجود ندارد. اون موقعی که اسبق است و سابق نیست تزاحمی وجود ندارد که بخواد ترجیح باشه. تزاحمی وجود ندارد چون فقط اسبقه، سابق نیست، یکیه فقط و یکی که ترجیح ندارد. خب اون موقعی که اسبق هست ثم سابق هم در این زمان به وجود میاد و حالا اینا با هم مزاحمن. از کی مزاحمت شروع میشه؟ از حالایی که سابق به وجود آمد مزاحمت شروع میشه. خب الان که مزاحمت شروع شد الان اینا با هم مزاحمت، الان مزاحمت وجود داره. او قبلی که اسبق تنها بود که مزاحمتی نبود، که خودش تنها بود. حالا که اسبق که هست سابق هم آمد و اینا با هم مزاحمن، الان اینا دارن با هم برای هم ایجاد مزاحمت میکنن. کون اسبقیت یکی ترجیح نمیشه. متوجه شدید؟ چون هینی که اسبق بود و سابق نبود مزاحمتی نبود که بخواهیم ترجیح قائل بشیم. الان مزاحمت است، الانم که مزاحمت است اسبقیت ملاک ندارد. چی ملاک دارد تو مزاحم؟ الاهم و فل اهم. اونی که اهمیت بیشتری دارد او ملاک دارد. خیلی خوب. لذا شما رفتین مسجد نمازتون رو بخونید، یه قدری هم دیر شده از زور رفتید. خیلی خوب. میبینید مسجد نجس شده است. خادم رو صدا میزنیم بیا اینجا بینم. اول از اونو گفتن ثم مسجد نجس شد، یا اول مسجد نجس شد ثم از اونو گفتن؟ اصلا این سوال رو میکنید؟ چرا؟ چون اسبقیت ملاک نیست. اینجور نیست که اگر اول از اونو گفتن ثم مسجد نجس شد شما اسبق مقدم باشه. و لذا اگر اول مسجد نجس شده باشد ثم از اونو بگن، شما باید اول مسجد رو تطهیر کنی ثم نماز رو بخونی. و علا عکسهی علا عکسه، این نیست. اسبقیت ملاک مزاحمت نیست. مزاحمت اینی که به وجود میاد میشه مزاحمت. خب اونی که اسبق است حق ندارد، ترجیحی در باب مزاحمت ندارد. اونی که اهم است در موقع مزاحمت میشد صاحب ترجیح. و لذا شما وارد مسجد که شدی میگون یالا مسجد رو تطهیر کن. خیلی خوب، او اهم است چون وقت برای نماز وسیله، ثم نمازت رو میخون. بله اگر وارد شدید و وقت زیغ بود برای نماز، اول نمازتون رو میخونید ثم مسجد رو تطهیر میکنید. خب داستان تزاحم اینه. پس بنابراین این مشکل اول. ما کبرای اسبقیت را در باب تزاحم قبول نداریم. اسبقیت از مرجحات باب تزاحم نیست. الاهم و فالاهم از مرجحات باب تزاحم است. توجه کردید؟ اسبقیت نیست. این مناقشه در کبرای اسبقیت جناب میرزای رشت. و اما صغرا، صغرا این است که شما فرض کنید وجود دو تا حق را، حقین روی این زمین آمده است. خیلی خوب، وقتی که حقین معن روی این زمین بیاد، این فرمایشات جناب میرزای رشتی درست میشد. اما اگر دو تا حق با هم نباشد، زمین مال کی بود؟ مال مغبون بود. فروخ به قابل. از حالا که فروخ زمین شد ملک کی؟ ملک قابل. الان که ملک قابل است، حقی دارد روی این زمین مغبون؟
نه.
ملک قابل. ملک قابل هیچ حقی هم ندارد. یه حق خیار نسبت به عقد دارد. خب ثم اون لحظه ای که مغبون آمد و فسخ کرد، باز این حق ملکیت زمین میشد مال کی؟ میشه مال مغبون. پس این زمین در یه برهه‌ای وسط شده مال قابل، قبلش مال مغبون بوده، بعدش هم مال مغبونه. همون جور که قبلش در ملکیت مغبون است و کسی به این زمین حقی ندارد، بعدم که معامله رو فسخ کرد و زمینش رو پس گرفت، بازم ملک خودش است و کسی درش حقی نداره. یعنی چی؟ اجازه بدید. یعنی اون وقتی که مال قابن بود، مالش بود، اختیارش داشت، درخت کاشت، درخت کاشتنش هم اشکالی نداشت چون مالش بود. خب
بقا هم کاشت، نه برای
کاشت. ما اصلا این این قرص درختش جایز بود، میگون بله، زمینی خودش دیگه، تو زمینی خودش درخت کاشت. حالا ثم مغبون التفات به قبل پیدا کرد، اومد معامله رو فسخ کرد. خب وقتی معامله فسخ شد، زمین میشه مال کی؟ مال مقبون. وقتی زمین مد شد مال مقبون، قابل رو این زمین دیگه حقی دارد؟ حقی ندارد. پس بنابراین اینجا تعارض حقین اصلا کجاست؟ سقرای بیا بردمی سقرای دو تا حق کو ببینید تضاهم فرضی است که دو حق دو تکلیف باشه، با یه تکلیف که تضاهم در کار نیست که ها. اون موقعی که قابل تصرف حق تصرف دارد، مقبول ندارد چون زمین و فروخت. حالا که مقبون آمد معامله را فسخ کرد، زمینش را پس گرفت، تمام تصرف مالی کیه؟ مالی مقبونه. قابل حقی ندارد. پس روی زمینه به ما و زمین دو تا حق نیمده که تضاهم بکنه. در یه برهه‌ای قابن مالک شده، او وقتم که قابن مالک شده درختاشو کاشته، کسی دیگه هم حق نداشته روی زمین. قبل این برهه و بعد این برهه که بعد فسخ میشد، زمین ملکیتش از آن کیست؟ مقبون. خب تو این وسط قابل چه دارد؟ حق دارد؟ مقبول ندارد، تضاهمی نیست. قبل این دو برهه، قبلش مالی مقبول بود، بعدش هم مالی مقبوله، درست شد؟ پس قبل و بعدم که مالی مقبوله، قابل حقی ندارد، زمین مالی مقبوله. شما اون جایی که میخوایید تضاهم درست کنی باید دوتا حق باشه. کو الان دوتا حق؟ که جناب میرزای رشدی آمدی اولا تضاهم حقین درست کردی، ثم در تضاهم حقین آمدی ترجیح دادی به اسبقیه. میگون جناب رشدی علالله مقامک الشریف، هم تضاهم دون ناتمامه، تضاهمی نیست، بعد فسخ مالی کیه؟ مالی مقبونه. خب میگه آقا جون به قابل صدا میزنه، به درخت داده ورده بود، به درخت داده ورده بود نعیمت ببره، خودش برمیداره میریزه بیرون، تموم شد. حالا بریم تو قسمت دومش. فعلا جهت اولا
مشخصه مستاق
تزانده کاری دو تا حق نداره. چی؟ الان کنین
درخت
با دو تا حق بهش بده. چی؟ درخت کجاش دو تا حق داره؟ درخت مال قابله، مقبون به درخت حق داره؟
درخت اون ملک مقبونه، اون ملک مقبونه، مال قابلین
هم نتن با آفر. نه این تضاهم نیست، این مال دو تا حق ایجاد تضاهم میکنه.
این چی پیدا تضاهم کرده که
همین میخوام ببینیم چی چیه. ما داریم همینو میگم، ما داریم الان اشکالمون به میرزای رشدی همینه. جناب میرزا شما آمدی گفتی آقا اینجا تضاهمه، دو تا حقه، یه حق مال قابله، یه حق مال مقبونه، ثم این دو تا حق با هم تعارض میکند، ثم ترجیح میدهیم به اونی که اسبق زمانن است، اونی که اسبق و حقن است حقش ترجیح داره. میگم اصلا دو تا حق نیست. اولا ثانیا به فرض که دو تا حق باشد، تقدیم در باب تضاهم، تقدیم با اسبقیت معنا نداره. پس نه صغرا را قبول داریم، نه چرا قبول داریم، نه بفرمایید کبرای ایشون را در جهت اولا. جهت اولا چه بود؟ جهت اولا این بود که گواها حق دارد مغبون زمین خودش را تخلیص کند از اشجاری که قابن قرض کرده است. خب این ناتمام شد. بیام سر جهت دوم. جهت دوم این است که خیلی خوب، میرزای رشتی میگد که آقا حالا که گفتیم میتوند درختای قابنو بکشد بالا بندازد جلوش، خب این درختارا در آوردن زمین و ریختن بیرون، این اتلاف درخته، درختا میخشکه، پس بنابراین این اتلافه. پس وقتی که اتلاف شد به قاعده اتلاف چه دارد؟ زمان داره. درست شد؟ چرا؟ چون وقتی که قابن درخت داره اینجا کاش، حق داشت تو این زمین، پس درختاش را در زمینی که به او حق داشته است کاشته است. خیلی خوب. خب حالا آمده است زمین برگشته به صاحب اصلیش، این درخت ها اینجاست و این درخت ها را قابل برش حق داشته است، مقبول که در میارد این درخت ها را اتلاف کرده است، وقتی که اتلاف کرده است به قاعده اتلاف زامنه. من اتلف مال الغیر فهو له زامن. میگم این درست نیست. این جهت ثانیه فرمایش دونم درست نیست. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه اصل در وجود قرص در زمین اگرچه ناشی از حق است زمانی که مالک بود، الا اینکه قرص در این زمین با این شرایط مبنی بر بقا نیست. همون گونه ای که خود میرزای رشتی بهش اعتراف کرد، گفت چی؟ گفت دو جور است. یه وقت شما درخت میکاری در زمین خودت آبا اجدادی، یه وقت درخت کاشته ای در زمینی که متعلق به حق خیار است یا متعلق به حق شفعه است. اگر این زمین متعلق به حق خیار یا حق شفعه باشد، این قرص شما قرصی که مبنی بر بقا باشد نیست. اینو خود میرزای رشتی گفت. بله. بنابراین بقاش در عرض مقبون بعد از فسخ بلا وجه هست، چون خود ایشون اقرار کرد که لازمه این قرص بقای قرص نیست. خیلی خوب. پس بقایش در عرض مقبون بعد از فسخ وجهی ندارد و قاعده اتلاف هم شاملش نمی شود، برخلاف این که جناب رشدی گفت میشه. چرا؟ چون قاعده اتلاف موضوعش مال غیر است و حق غیر است. قرض بعد از فسخ اگرچه بعد از فسخ، خیلی خوب، قرض بعد از فسخ در ملک کی قرار گرفته است؟ در ملک مقبون قرار گرفته. وقتی در ملک مقبون قرار گرفته است، ضمانت بقا به اقرار خود آقای رشدی ندارد. وقتی که ضمانت بقا ندارد، اتلافی که حاصل بشود از تخلیص زمین مقبون مشمول قاعده اتلاف نخواهد بود. این از اول ضمانت بقا ندارد، این قرض. وقتی این قرض از اول ضمانت بقا ندارد، مقبون وقتی زمینشو گرفت و پاکسازی کرد، چون در ملک او واقع شده است، این قاعده اتلاف شامل حالش نمی شود. حق قرض داشته است من دون بقا. برای اینکه فکر میکرده است فسخ نمی کند، یا حالا که بیاد درخت رو ببیند فسخ نکنه.
اونم برای بقا بوده، هدف اصلی
بقا. حق بقا ندارد. خود رشدی اینو خودش میگه، میگه چون زمین متعلق حق غیر است، قرص این آقا حق بقا ندارد. میگم آقای رشدی وقتی خودت میگوی این قرض حق بقا ندارد، این زمینشو پس گرفت، زمینشو پاک کرد از این درختا، درسته؟ حق دارد زمینشو پاک بکنه؟ میگه بله حق دارد. میگه وقتی این زمینشو پاک کرد از درختانی که حق بقا ندارد، خب خودش اقرار میکنه حق بقا ندارد، زمینشو پاک کرد از درختانی که حق بقا ندارد، پس بنابراین این مالا تلف میشد اما زمان ندارد، چون این درختی است که حق بقا ندارد. درخت بدون حق بقا یعنی چی؟
یعنی
چی؟ این دیگه اتلاف نمیگیره دوشی.
اما اینا عرف قبول نداره. نه قبول داره.
این
اجازه
نقطه سب کن تا من آروم آروم کارا
آزاده بگیرید. آن آدم کار
چه شما جمع نخور آروم آروم خود رشدی میگد آقا در این زمین که متعلق حق غیر این درخت کاشته، درختش حق بقا نداره. اینو خودش قبول داره یا نه؟ می همینو گفت دیگه. وقتی میگه این درخت حق بقا ندارد، اینم میگه آقا جان درخت تو اینجا حق بقا ندارد، یعنی ورش رو برو، تو ورش نمیداری بری، من ورش میدارم بزنانش بیرون، اینجا حق بقا ندارد. این خود رشدی اینو میگه. خب وقتی چیزی در زمین شما حق بقا ندارد، شما اگه اینو گذاشتیش بیرون، اتلاف اینجا معنی نداره. قاعده اتلاف اینجا معنی نداره. اتلاف مال چیزی است که شما او رو تلف کنی. درست شد؟ اگر شما حیوانی رو تلف نکردی، حیوان خودش مرد، به شما ربطی داره؟ نه. اگه شما حیوان کسی رو کشتی، او وقت تلف کردی زامن. اما اگه خودش مرد، خب به شما چه؟ حالا اومده خرش ها برسست تو باغ شما، تو باغ آقا مجید. آقا مجیدم خر رو برداشت ارد بعد بیرون، بس به یه درخت. آقا خر شب مرد؟ نه مرد. به هر نه اصلا مرگ طبیعی، فشار خونش رفت بالا،
کرونا گرفت
مثلا مرد. الان خره که مرد میتواند صاحب خر یخ آقا مجیدو بگیره؟ خری منو چرا استو باقی گذاشته بگیره؟ حق داشت خرشو بذارد باقا آقا مجید یا حق نداشت؟ حق نداشت. آقا مجید هم خر رو اوورد افسارشو بس بیرون. خر از باب اتفاق پیشم سکته کرد مرد. خیلی خوب؟ بند؟ خرم سکته. وقتی خر مرد اینجا آقا مجید دمش مشغوله بخر؟ صاحب خر میتونه بیاد بگه یالا پول خری منو بده؟ میگه که من خره تو کاری نکردم، که من خره از تو باغ گذاشتم بیرون. میگه تو بی خود گذاشتی تو باغ، گوش دادم تو باغ تو. میگه آقا این خر در باغ من چه نداشت؟ حقی برای موندن نداشت، منم گذاشتمش بیرون. صاحب اجازه داده الان خود میرزای رشتی میگه این حق خر اقتضای بقا ندارد، چون زمین متعلق حق غیره. اینو خودش گفت. میگم رو همون فرمایش خوده. خیلی خوب. پس وقتی زمین متعلق حق غیره است، این درخت حق بقا ندارد اینجا، این درختی که حق بقا ندارد رو منتقل کردن بیرون، چون اینجا حق ندارد بمونه. خب وقتی منتقلش کردن بیرون، خب زمانی ندارد دیگه. چرا؟ این اتلاف هست، اما اتلاف چیزی است که پیش شما حق بقا نداره. مثل خره تو باغ آقا مجید. درخته اینجا در حکم خره. همونجور که این خره میذاره بیرون، خر سکته میکنه، صاحب باغ مغبونم. مغبونم درخته رو میکنه میذاره پشت در باغ، میگه وردو برو. بنابراین گوش کن، بعد فسخ این زمین متعلق حق است، این قرض قرضی است که حق بقا نداره. خب قرض وقتی حق بقا نداشته باشد متوجه میشین مثل چی میمونه؟ مثل این میموند که شما بگون آقا ما یه تخمی میکاریم زیر زمین، ثم این تخمو که میکاریم زیر زمین روشو سیمان میکشیم، اسفالت میکنیم، این تخم حق خروج خب گیاه شما در میاد یا در نمیاد؟ خب درختی که حق بقا در عرض ندارد، این درخت درخت میشد یا نمیشد؟ نمیشد این درخت. این مثل کشتیه، شما کشت کنی ثم روشو اسفالت کنی، و این هیچ وقت در نمیاد که وقتی اسفالتش کرد رجا کرده. حالا اجازه بدید. ثم آمده است میرزای رشتی تنذیر کرده ما نهنفی هرا به اکل مال غیر در مخمسه. میگه اگر کسی در شدت و سختی افتاد میتواند اکل مال غیر بکند، و وقتی میتواند اکل مال غیر بکنه، شارع حرمت اکل مال غیر را از او برداشته، لکن زمانش باقی است. خب میگم جناب رشدی این تنذیر دونم ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه قیاس مع الفارق است. در داستان چی؟ در داستان اکل مال غیر در مخمسه هم آیه شریفه رو داریم، الا مذترر توم، سوره انعام آیه 119، هم حدیث رفع رو داریم، رفع مذتر رو الی. خب هر دوتا اینا آیه و حدیث رفع حکم تکلیفی رو برمی دارن، نه حکم وضعی. بنابراین حرمت اتلاف مال غیر به وسیله اکل در ایام گرسنگی و قحطی تکلیفاً برداشته می شود، اما وضعاً چی؟ وضعا سری جاشه، محکومه به زمانه. چرا؟ چون تصرف در مال غیر است که قاعده اتلاف اون رو میگیرد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. داستان اکل مال غیر در مخمصه اینه، ربطی به ما نحن فیه نداره. قیاس، قیاس چیه؟ مع الفارق است. اونجا مال غیر تلف کرده ای و شما چه هستی؟ ضامن هستی. اینجا شما درختهایی رو تلف کرده ای که درختها حق بقا ندارند. وقتی درختها حق بقا ندارند دیگه اتلاف برش صادق نیست. درختی که حق بقا ندارد یعنی چوب خشکیده. خب به عبارت دیگر، مقتضا برای زمان در اکل مال غیر در مخمسه موجود است، مانع هم مفقود است. مانع از طرف جواز اکل حکم وضعی نیست. خیلی خوب، مانع حکم وضعی نیست. یعنی چه؟ یعنی دو تا حکم اینجا دارن، یه حکم تکلیفی داره، یه حکم وضعی داره. در ایام مخمسه و قحطی و گرسنگی شارع حکم تکلیفیشو بر میداره، میگه داری میمیری از گشنگی، مال غیرم میخوای بخوری، بخور، برو بخور، حلال. خب برو بخور، مفتی میگه بخور؟ نه، میگه بخور، باید طولشو بده. حالا هم نداری بده، بدهکاری، بدهکاری، هر وقت داشتی برو پولشو بهش بده. خیلی خوب، بنابراین اینجا داستان زمان دارد، اکل مال غیر در مخمسه. اما درختا که بقایش در ملک مقبون، خب خود میرزای رشتی میگه اینا در ملک مقبون بقا ندارد. خب وقتی که بقا ندارد، درختی که محکوم به بقا نیست میمیرد دیگه، این دیگه اتلاف برای صادق نیست. تجمعی درختی است که محکوم به بقا نیست، یعنی محکوم به فناست. وقتی درختی است که محکوم به فناست دیگه زمان ندارد. لذا هر دو جهت فرمایش میرزا حبیب الله رشتی در دفاع از شیخ اعظم انصاری قابل مناقشه است. تا اینجا حرف شیخ دفاع میرزای رشتی از شیخ، حالا فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند در حاشیه مکاسبش صفحه 194 ملاحظه بفرمایید، به شیخ اشکال میکند. میگه جناب شیخ این فرمایشات شما درست نیست. تا اشکال آقای آخوند انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و ضرر بهش وارد میشد. بله بله، متضرر میشد خودش.
خودش اقدام کرده دیگه، یعنی در قرض کردن
خودش اقدام کرده است، خودش اقدام کرده است به
چه؟ خودش اقدام کرده است به چه؟
خودش اقدام به قرض کرده است در زمینی که میداند شاید پس گرفته بشه و در نتیجه این قرضی که میکند همش ضرر برش بشه. خودش این رو میدوند و اقدام کرده است.